ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، ملی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استودیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها میشنوید که روی سالرمان افغانستان امروز اعلان کرد که تحقیقات در مورد 5 وزیر برحال و سابق حکومت که شاید در فساد اداری دخیل باشند آغاز شده است. گزارش هایی را از رویدادهای دیگر هم پخش میکنیم، اما نخست به خبرها توجه کنید. خبرهای افغانستان را از سید فتح محمد بها میشنوید.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. در اثر انفجار یک ماین در مرکز ولایت خوست، 3 فرد ملکی به شمول 2 طفل کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. تیم ملی کرکت افغانستان تیم کرکت هنگ کنگ را شکست داد. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که ایران میگوید برای مبادله یورانیم خود با سوخت هسته‌ای تضمین 100% میخواهد. این هم مشروع خبرها. در اثر انفجار یک ماین در مرکز ولایت خوست، 3 فرد ملکی به شمول 2 طفل کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت داخل افغانستان در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که این رویداد صبح امروز در نتیجه انفجار یک ماین که توسط ریموت کنترل میشد در نزدیک یک ذخیره آب در قریه شکری متون در مرکز شهر خوست صورت گرفت. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی در جریان یک عملیات مشترک با نیروهای افغان در ولسوالی های یعقوبی و صبری ولایت خوست و ولسوالی دند ولایت قندهار 21 تروریست مشکوک را همراه با مقدار اسلحه و مهمات بازداشت کردند. طبق خبر دیگر، پلیس افغانستان مقدار هنگفت سلاح و مهمات را از نقاط مختلف این کشور کشف و ضبط نموده است. در اعلامیه دیگر از وزارت داخل آمده است که این مهمات شامل 10 فیر، هاوان و توپ و بمب‌های دستی بوده که از ولایت‌های بدخشان، ننگرهار، سمنگان و پروان به دست آمده است. مردی که اخیراً یک دختر 7 ساله را در ولایت سمنگان مورد تجاوز جنسی قرار داده بود بازداشت گردید. عبدالرزاق الخانی قماندان امنیه ولایت سمنگان بر رادیو آزادی گفت این شخص یک هفته پیش یک دختر 7 ساله را در مربوطات ولایت سمنگان مورد تجاوز جنسی قرار داده و از محل فرار نموده بود. با گفته آقای الخانی، شخص متجاوز شب گذشته با همکاری مشترک پلیس ولایت‌های سمنگان و کابل از مربوطات شهر کابل دستگیر گردیده و فعلاً در بازداشت پلیس قرار دارد. لیلا، مادر این دختر 7 ساله، در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا شخص متجاوز را مورد مجازات سنگین قرار دهد. بر اساس گزارش ها، یک لاری که در آن 2500 کیلوگرم مواد منفجره جابجا گردیده بود، روز گذشته از مربوطات ولایت لغمان کشف گردیده است. سید احمد صافی، سخنگوی ولی لغمان، بر رادیو آزادی گفت که این مواد منفجره غرض استفاده در اعمال تخریبی به این ولایت فرستاده شده بود که قبل از انفجار کشف گردید. وی گفت که یک تن به اتهام انتقال این مواد نیز بازداشت گردیده است. از سوی دیگر، سمنوال عبدالغفور، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که شب گذشته از مربوطات ولسوالی اچین این ولایت مقدار زیاد سلاح و مهمات به دست آمده است. 8 پروژه عامل منفع امروز در مربوطات ولایت جوزجان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. انجینر محمد یوسف، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت جوزجان، بر رادیو آزادی گفت این پروژه ها که از طریق برنامه همبستگی ملی تطبیق گردیده، شامل حفر چاه‌های نیمه عمیق، اعمار و نصب آسیاب های دیزلی، پل و پلچک و تمدید شبکه های برق رسانی می باشد. وی گفت که مصارف این پروژه ها 12 میلیون افغانی را در بر گرفته که از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخته شده است. گفته شده که از این پروژه ها بیش از 3000 فامیل مستفید گردیدند. و در اخیر یک خبر از ورزش کرکت. تیم ملی کرکت افغانستان تیم کرکت هنگ کنگ را شکست داد. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی بورد کرکت امارات متحده عربی، در این مسابقه افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن در 20 اوور 222 رن به دست آورد و تیم کرکت هنگ کنگ در 20 اوور با از دست دادن 9 بازیکن فقط 102 رن به دست آورد. تیم ملی کرکت افغانستان غرض اشتراک در مسابقات 20 اوور با امارات متحده عربی رفته است. تیم کرکت افغانستان روز گذشته تیم‌های سنگاپور و چین را با طور پای هم شکست داده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی می‌شنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. تحقیقات رسمی درباره دخالت بریتانیا در جنگ عراق امروز رسما در لندن آغاز می شود. قرار است مقامات اسبق وزارت‌های خارجه و دفاع با شمول تونی بلر صدر اعظم اسبق بریتانیا قبل از تشکیل یک کمیته 5 عضوی در سخنرانی شرکت کنند. جان چلکت که مسئول این تحقیقات را بر عهده دارد گفته است که هیچ یک از این افراد به محاکمه کشاندن نمی شوند، اما او تعهد کرده که بررسی های مستقل در این مورد صورت می گیرد. تونی بلر در سال 2003 میلادی 45 هزار نیروی نظامی را برای سقوط دادن رژیم صدام حسین به عراق فرستاد که این اقدام شهرت بلر را کاهش داد. قابل تذکر است که ماموریت عملیاتی نیروهای بریتانیایی در اخیر ماه اپریل امسال با مرگ 179 عسکر این کشور رسما به پایان رسید. وزارت خارجه ایران میگوید که مخالف فرستادن یورانیم غنی شده در سطح پایان به خارج از این کشور نیست، اما خواهان 100% تضمین است که در بدل این اقدام مواد سوخت کاملا غنی شده را برای ریاکترهای تحقیقاتیش به دست می آورد. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری چنین گفت:
هیچ وقت کسی در جمهوری اسلامی ایران نگفته که ما مخالف خروج اورانیوم 3.5% هستیم. اون چیزی که گفته شده بحثایی در رابطه با نحوه خروج این سوخته، و اگر گفته میشه دنبال تضمین 100% هستیم به این دلیله که در شرایط این سوخت خارج بشه که از دریافت سوخت 20% اطمینان 100% ایجاد بشه. چکه، انشالله موفق بشه.
این اظهارات مهمان پرست ظاهرا نرمی موضع ایران را در معامله هسته‌ای پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل متحد و غرب نشان می‌دهد. هفته گذشته منوچهر متکی وزیر خارجه ایران ظاهرا پیشنهاد سازمان ملل متحد را رد کرد. در این میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدار داده است که اگر ایران این معامله را رد کند با پیامدهای روبرو خواهد شد. رئیس جمهور برزیل لیوس آناسیو دا سیلوا در ملاقات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت که کشورهای غربی و ایران نیاز دارند تا یک راه درست و متوازن را برای برنامه هسته‌ای تهران دریابند. آقای سیلوا در یک کنفرانس خبری با احمدی نژاد گفت که برزیل حق ایران را برای ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز با رعایت مقررات بین المللی به رسمیت می‌شناسد. وی به احمدی نژاد گفت که ایران را تشویق می‌کند تا با تماس‌های خود با طرف‌های زینف در این مورد ادامه بدهد. صدها تن در جریان سفر احمدی نژاد به برزیل دست به تظاهرات زدند. رئیس جمهور ایران سفرش به آمریکای جنوبی را از برزیل آغاز کرد و انتظار می‌رود او به ونزوئلا و بولیویا نیز سفر کند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات عراق فرج الحیدری میگوید که به نظر میرسد کشورش نخواهد توانست انتخابات عمومی را طوری که در ماه جنوری پلان شده بود برگزار کند. قرار بود انتخابات عمومی در میان 18 تا 23 جنوری سال 2010 برگزار شود، اما گفته می شود طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق که یک سنی مذهب است بخش از قانون انتخابات عراق را ویتو کرده است، زیرا عده ای از سنی های عراق در خارج به سر می برند و به گفته وی در برخی موارد از سنی مذهبان به درستی نمایندگی نمی شود. گفته می شود که انتخابات عراق با پلان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور نیز رابطه دارد. و یک وزیر کابینه اسرائیل می گوید که با گروه فلسطینی حماس به یک توافق خیلی نزدیک شده است که بر اساس آن صدها زندانی فلسطینی در بدل رهایی یک سرباز اسیر شده اسرائیلی در غزه از زندانهای اسرائیل آزاد می شوند. این اظهارات وزیر صنایع اسرائیل در حال صورت می گیرد که یک هیئت مصری که یک آیت حماس به خاطر گفتگو روی تبادله زندانیان وارد مصر شده است. آلمان و مصر تلاش دارند تا برای رهایی گلاد شالت سرباز اسرائیلی میانجیگری کنند. وی در ماه جون سال 2006 میلادی در نتیجه یک حمله سرحدی دستگیر شد و گمان می‌رود در غزه که تحت کنترل گروه حماس قرار دارد نگهداری شود. خبرهای این ساعت را شنیدید. برای گرفتن خبرهای بیشتر به صفحه اینترنتی ما مراجعه می‌کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
خبرهای منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 3:09 است. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش های را پخش میکنیم. لوی سرنوال افغانستان دیروز اعلام کرد که تحقیقات در مورد 5 وزیر برحال و سابق حکومت که احتمالاً در فساد اداری دست دارند آغاز شده است. وزیر خارجه آمریکا از حکومت افغانستان خواسته است در تلاش‌های خود برای گفتگو با طالبان محتاطانه عمل کند. سخنگوی نیروهای نظامی پاکستان میگوید عملیات در وزیرستان جنوبی زمان طولانی تری را در بر خواهد گرفت. برنامه هفتوار این ساعت برنامه آشیانه است. گزارش های دیگر را هم میشنوید. با ما باشید. لوی سرنوال افغانستان دیروز اعلام کرد که تحقیقات در مورد 5 وزیر برحال و سابق حکومت که احتمالاً در فساد اداری دخیل هستند آغاز شده است. به گفته تحلیلگران این عمل علامت است که رئیس جمهور کرزی در دور دوم کار خود در مورد فساد اداری بی تفاوت نخواهد ماند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و رهبران دیگر کشورهای غربی رئیس جمهور کرزی را تحت فشار قرار دادند که بر علیه فساد اداری با جدیت عمل کند. با وجود اینکه رئیس جمهور کرزی در هفته گذشته از مقامات بلند رتبه حکومت خود خواست که ثروت‌های خود را ثبت کنند، اما رهبران غربی هنوز هم اعتماد کامل ندارند که او یک مبارزه واقعی علیه فساد اداری را آغاز خواهد کرد. در این مورد رسانه‌های غربی گزارش‌هایی را پخش کردند که بعضی از نکات آن را از سایت سمی عباس می‌شنوید.
با گفته لوی سرنوال افغانستان محمد عیسی قلکو، تحقیقات فعلا بر دو وزیر برحال و سه وزیر سابق حکومت آقای کرزی متمرکز است. گرچه آقای علکو نام کدام شخصی را در این رابطه به زبان نیاورد، اما مقامات دیگر رسمی میگویند که یکی از وزارتخانه هایی که تحت تحقیق قرار گرفته وزارت حج اوقاف می باشد. معاون لوی سرنوال افغانستان فاضل احمد فقیریار طی مصاحبه گفته است که در دو ماه گذشته دو کارمند وزارت حج اوقاف در میدان هوایی کابل دستگیر شدند که در حدود 360 هزار دلار را در قوطی های بسکیت پنهان کرده بودند. یکی از افراد دستگیر شده خزانه‌دار وزارت حج اوقاف می باشد که قرار معلوم از مالکان املاک در مکه معظمه و مدینه منوره پول گرفته است تا حجاج افغانی را با آپارتمان‌های آنها بفرستد. فقیریار می گوید انجام چنین کاری برای یک خزانه‌دار وزارت خیلی بزرگ است و او نمی تواند بدون همکاری مقامات بلند رتبه در این کار موفق شود. با گفته یک مقام دیگر رسمی، گمان می رود خود وزیر حج اوقاف محمد صدیق چکری هم میلیون‌ها دلار را گرفته باشد و دستور بازداشت وی به زودی صادر خواهد شد. با نشر این آوازه ها چکری در کابل یک کنفرانس خبری را دعوت نموده ادعا کرد که 100% بیگناه می باشد و اگر کدام اتهام علیه او وجود داشته باشد او حاضر است به این سوال ها پاسخ بگوید. اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست این معلوم نیست که آیا وزیر متهم دیگر برحال وزیر معدن و صنایع محمد ابراهیم عادل می باشد یا شخصی دیگر. قبلا روزنامه‌های غربی مطالبی را به نشر رساندند که آقای عادل با امضای قرارداد استخراج مس عینک با یک شرکت چینایی در حدود 30 میلیون دلار رشوت گرفته است. تحقیقات در مورد قضایای فساد اداری که توسط لوی سرنوالی افغانستان آغاز شده است با دقت توسط آمریکا تحت ملاحظه قرار دارد. روزنامه گاردین از قول آقای الکو می نویسد که گفته است همکنون 40 دوسیه فساد اداری علیه مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان تحت بررسی قرار دارد. طبق قانون افغانستان تحقیقات در مورد وزرا و والیان اجازه نیست و اول آنها باید از وظیفه سبکدوش شوند. یک قانوندان غربی میگوید تحت شرایط فعلی او شک دارد که لوی سرنوالی افغانستان بتواند این افراد را به کرسی عدالت بکشاند. به هر حال حکومت آقای کرزی تحت فشار کشورهای غربی اعلان کرده است یک محکمه خاص را برای مجازات مقامات بلندپایه حکومت که به دست داشتن در فساد اداری متهم شوند ترتیب می‌دهد. همه امیدوارند که استر محکمه افغانستان هم از تشکیل چنین یک محکمه حمایت نماید تا قضاتی که بر چنین افراد حکم صادر می کنند به خطر روبرو نشوند. نظر به ایسایه ها مقدار زیاد میلیاردها دلار کمکی که در 8 سال اخیر به افغانستان سرازیر شده است در نتیجه فساد گسترده اداری در افغانستان حیف و میل شده که البته تنها حکومت افغانستان در آن مقصر نیست، بلکه سازمان‌های غیر دولتی و منابعی که این پول‌ها را می‌رسانند، افراد خودشان هم در حیف و میل و سوء استفاده این پول‌ها متهم می‌باشند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. ساعت 3:14. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از حکومت افغانستان خواسته است در تلاش‌های خود به خاطر گفتگو با برخی از اعضای طالبان محتاطانه عمل کند. این در حالی است که گفته می‌شود شاید حکومت رئیس جمهور کرزی برخی از طالبان را به صحنه سیاسی کشور دعوت کند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه آمریکا از حکومت افغانستان خواسته تا در تلاش‌هایش به خاطر آوردن برخی از اعضای طالبان در صحنه سیاسی این کشور محتاط باشد. هیلری کلینتون دیروز به خبرنگاران گفت که آمریکا در واقع در مورد نحوه پیشرفت این موضوع سؤال‌های را خواهد پرسید. اما کلینتون افزود که مفکوره عمومی در قبال برخورد با این موضوع این است که آمریکا نسبت به این موضوع دیدگاه باز دارد. با گزارش خبرگزاری فرانسه کلینتون افزوده که با توجه به نتیجه نهایی که از بحث‌های از این نوع حاصل خواهد شد، از حکومت افغانستان می‌خواهیم تا محتاطانه عمل بکند. همچنان کلینتون گفته هر کسی که در این گفتگوها شامل می شود باید معیارهای اساسی و واقعی را مد نظر داشته باشد. کلینتون که در کنفرانس خبری مشترک با همتای بلغاریاییش رومیانا ژلیوا صحبت می کرد، افزود که هر پروسه‌ای که در افغانستان انجام می شود باید به آوردن صلح و ثبات در این کشور کمک بیشتر کند، نه اینکه آن را خدشه‌دار بسازد. خبرگزاری فرانسه از وزیر خارجه آمریکا همچنان نقل کرده که گفته روی این مسئله که چگونه می شود طالبان را که از خشونت دست می کشند ارتباطاتشان را با القاعده قطع می کنند و به همکاری مسالمت آمیز متحد می شوند به پروسه سیاسی آورد به طور مفصل صحبت شده. رئیس جمهور کرزی در جریان مراسم تحلیفش در هفته گذشته بار دیگر از طالبان خواست تا سلاحهایشان را به زمین بگذارند و به پروسه سیاسی برگردند. او همچنان وعده داد که برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان لویه جرگه را برگزار خواهد کرد. در این حال خبرگزاری رویترز از حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری نقل قول کرده که حکومت افغانستان روی دو انتخاب غور میکند: اول برگزاری لویه جرگه که در آن طالبان شرکت نداشته باشند ولی طیف وسیع از افغانها در آن شرکت بکنند و روی چگونگی آشتی ملی با آنها بحث نمایند. دوم این که برخی از اعضای طالبان هم در این لویه جرگه شرکت بکنند. علمی گفته که رئیس جمهور کرزی میخواهد این لویه جرگه را پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه جون سال آینده برگزار کند. از سوی دیگر سیامک هروی یک سخنگوی دیگر ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که لویه جرگه باید همه طرفهای درگیر را در بر داشته باشد.
باید اول بستر سازی و زمین سازی باشد تا لویه جرگه به شکلی که هم مردم افغانستان در مجموع حضور داشته باشند، هم نمایندهای مخالفین باشه و رای جستجو باشه که به همه پذیرفتنی باشه. یعنی تصامیمی که در جرگه انعنوی گرفته میشه برای همه پذیرفتنی باشه و مرور اجرا.
این همه در حال است که بر اساس گزارش ها رهبران طالبان میگویند تا هنگامی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند با حکومت کرزی مذاکره نخواهند کرد.
سی و هفته دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به گزارش ها و ادامه آن توجه کنید. شماری از نمایندگان مردم هلمند در ولسی جرگه به خاطر تداوی معتادان و جلوگیری از اعتیاد بیشتر باشندگان این ولایت به خصوص زنان خواستار اقدامات جدی شدند. بر اساس یک بررسی بیشتر از 70,000 معتاد به مواد مخدر در هلمند وجود دارند که گفته شده است بیشتر از 12,000 آن را زنان تشکیل می دهند. شماری از کارشناسان می گویند بی امنیتی، فساد اداری و فشار مخالفان دولت باعث افزایش کشت تریاک و افزایش معتادان در ولایت هلمند شده است. جزئیات در گزارشی از معصوم محمدی.
نمایندگان مردم ولایت هلمند با در نظر داشته وضعیت موجود معتادین و کشت کوکنار در این ولایت از دولت و مؤسسات کمک کننده می‌خواهند تا در زمینه کاهش تعداد معتادین و تداوی آنان در این ولایت اقدامات جدی را روی دست بگیرند. نسیم نیازی نماینده هلمند در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که باید تلاش‌های جدی برای تداوی معتادین به خصوص زنان معتاد در این ولایت صورت گیرد.
در درجه اول باید برای آنان مراکز تداوی معتادین ایجاد شود. باید برایشان زمینه کار فراهم شود. این اقدامات نه تنها در شهر بلکه باید در مناطق دوردست ولایت هلمند نیز صورت گیرد.
نور ولایت پندازده.
هلمند یکی از ولایات ناامن افغانستان است که در عین حال عمدترین ولایت تولید کننده مواد مخدر در افغانستان نیز به شمار می رود. گلاب منگل والی هلمند که بر روز دوشنبه در کنفرانس خبری صحبت می کرد از وضعیت معتادین در هلمند اظهار نگرانی کرد و افزود:
در حدود 70,000 نفر در هلمند معتاد هستند و از او جمله به شکل تخمینی 12,000 الی 13,000 طبقه گناس تشکیل می دهند. در نتیجه نیش زدن یا در خانه نگهداری می کنند، در نتیجه ازی ای بویشان تاثیر می کنند تا ایسا ایسا با اعتیاد رو می آرند.
در حالی که مقامات ولایت هلمند از وضعیت معتادین در این ولایت اظهار نگرانی می کنند، مقامات سفارت ایالات متحده آمریکا 10 میلیون دلار را برای اجرای پروژه های انکشافی به این ولایت کمک کردند. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند به دلیل اجرای پروژه های انکشافی و جدیت دولت در مبارزه با مواد مخدر مخدر، کشت مواد مخدر در این ولایت بیش از 33% کاهش یافته است. اما در این حال شماری از کارشناسان افغان فعالیت‌های حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی را در راستای از بین بردن مواد مخدر در افغانستان ناکافی خوانده و خواهان اتخاذ برنامه‌های تازه در این زمینه هستند.
سی و بیست دقیقه به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. شماری از باشندگان ساحه مربوط به میس عینک در ولایت لوگر انتقاد دارند که دولت زمین های آنها را به خاطر ساختمان فابریکه تولید آهن گرفته است، اما در بدل آن تاکنون برایشان زمین توزیع ننموده. این افراد میگویند که دولت با آنها تعهد کرده بود که در مقابل زمین برایشان زمین برای جوانان، زمینه کار و سایر امتیازات در نظر گرفته شود، اما تاکنون به هیچ یک از این تعهدات عمل نشده است. واکنش وزارت معادن در این رابطه چیست؟ با گزارشی از حمید پشمان گوشتید.
باشندگان ساحه تولید مس عینک در ولایت لوگر دولت و مقامات مسئول را مورد انتقاد قرار می دهند که زمین های 4 قریه آن ولایت به منظور اعمار فابریکه تولید مس عینک تخریب و مورد استفاده قرار داده شده، ولی دولت تاکنون در این زمینه کدام تصمیم اتخاذ نکرده است. حاجی اکبر یک تن از باشندگان محل که به اسم رئیس شورای همکاری میان دولت و فابریکه مس عینک تعیین شده است میگوید با آنکه این یک پروژه ملی و برای باشندگان محل دارای مزایا و امتیازات زیادی است، ولی دولت و مسئولان این پروژه به تعهداتشان برای باشندگان محل عمل نکردند.
ما از نامگذاری این منطقه به نام مس عینک بسیار متاثر هستیم. این منطقه تماما به چین تسلیم داده شد و پول آن اخذ شد. قریه ما از بیخ و بن از بین رفت و آب آن کشیده شده و به چینایی ها واگذار شد و آنها از این آب استفاده می کنند. قریه را از بین بردند، کاریس ها را خشک ساختند و زمین ها را لامزرو ساختند. این حکومت نیز به داد ما نمی رسد.
حاجی اکبر به ادامه افزود دولت وعده کرده بود که برای جوانان نزدیک به ساحه فابریکه زمینه کار را مساحت می سازد، ولی این وعده نیست تاکنون عملی نشده است. ولی انجینیر محمد ابراهیم عادل سرپرست وزارت معادن افغانستان می گوید به خاطر اعمار فابریکه مس عینک تا کنون در تخریب و استملاک زمین های ساعت فابریکه مس عینک اقدام نشده است.
اول خوش قضیه تاوار بی جای نشده. ما مسئله استملاک زمین و جایداد و خانه هزار از طریق قانونیش پیش میبریم. هنوز تکمیل نشده. اگر خانه کسی، باغچه کسی، زمین کسی در بخش از این پروژه تخریب میشه یا به جای میشه، کمپانی مکلف است که عادلانه آن چیزی که ارزش داره قیمت تعمیرشه، قیمت زمینشه، قیمت باغ باغچهشه برش می تعنوز نشده. وی به خیلی 100% است.
معدن مس عینک در ولایت لوگر یکی از بزرگترین معدن مس در افغانستان به شمار می رود. این معدن بزرگ مس بزرگترین معدن مس در منطقه نیز خوانده شده که با یک شرکتی چینایی به نام MCC قرارداد گردیده است. مقامات میگویند در زمینه اعمار فابریکه و استخراج مس از این معدن یک سلسله کارهای مقدماتی آغاز شده است، ولی با در نظر داشت مشکلات امنیتی کارهای عملی استخراج مس از این فابریکه تا کنون آغاز نشده است. کارشناسان معتقدند با توجه به مشکلات امنیتی که در ساحه تولید استخراج مس عینک موجود است، همکاری باشندگان منطقه می تواند به عنوان یکی از اقدامات مهم در زمینه استخراج مس عینک به حساب آید. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوتای منطقه را دنبال میکنیم. در عملیات نظامی عساکر دولتی پاکستان در دره خیبر شماری از طالبان کشته شدند. سخنگوی نیروهای پاکستان جنرال عطار عباس میگوید عملیات در وزیرستان جنوبی مدت بیشتری را در بر خواهد گرفت. خبرنگار رادیو آزادی از پیشاور گزارش میدهد.
سربازان حکومتی پاکستان بار دیگر عملیات نظامی را بر ضد افراد مسلح در مناطق مختلف دره خیبر آغاز نمودند. به روز سه‌شنبه سربازان حکومتی داخل منطقه چوره جمرود خیبر گردیدند و در این حال هلیکوپترهای نظامی پاکستان بالای موازی طالبان مسلح در مناطق شینکمر، کرکری و اکاخیل خیبر بمباری شدید نمودند. مقامات حکومتی پاکستان ادعا می‌نمایند که در نتیجه این بمباری یک تعداد مواضع طالبان مسلح را از بین بردند و همچنان در نتیجه درگیری شدید بین سربازان حکومتی پاکستان و طالبان مسلح بر روز سه‌شنبه در حدود 15 طالب مسلح کشته شدند و 6 طالب دیگر مجروح گردیدند. همچنان حکومت پاکستان در سراسر مناطق خیبر برای مدت زمان نامعلوم قیود برگشت و گذار را وضع نموده است. از سوی دیگر عملیات نظامی اردوی پاکستان بر ضد طالبان مسلح در منطقه وزیرستان جنوبی هنوز هم به شدت ادامه دارد. گزارشات اخیر می‌رسانند که در نتیجه درگیری‌های تازه به روز سه‌شنبه در حدود 3 طالب مسلح کشته شدند و 9 دیگر مجروح گردیدند. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس می‌گوید به خاطر ریشه‌کن ساختن طالبان مسلح در وزیرستان جنوبی مدت زمان دیگر را نیز در بر خواهد گرفت.
جڑ سے اور اس کو اس کے بنیادی مرکز وہاں ختم کرنا اس میں تھوڑا
بخاطر از بین بردن مراکز افراد مسلح به طور مکمل مدت زمان دیگر را در بر خواهد گرفت. اکنون تمام راه‌های بزرگ دخولی و خروجی و مناطق مهم در وزیرستان جنوبی تحت کنترل سربازان اردوی پاکستان قرار دارند. افراد مسلح اکنون تیتو پاشان شده اند و به مناطق کوچک دوردست فرار نمودند. در این حال میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت سرحد میگوید دور نیست که طالبان مسلح در وزیرستان جنوبی نیز مانند سوات و ملکند با شکست روبرو شوند.
نه ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ جس طرح
نہ حراس داریم و نه هم به کسی تسلیم می شویم. ما قسمی که در سوات و ملکند پیروزی را به دست آوردیم و بیرق پیروزی را به اهتزاز در آوردیم، خون خود را می ریزانیم، ولی به مخالفین اجازه نخواهیم داد که بر سر اقتدار قرار گیرند. ما مرگ را نسبت به شکست ترجیح می دهیم. بعد از آنکه اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی عملیات نظامی را بر ضد طالبان مسلح برا انداخته است، مناطق شهری ایالت سرحد شکار حوادث خونین و حملات انتحاری گردیده است. در این اواخر بازارهای بزرگ از ازدحام شهروندان خالی به نظر می رسد. وکم سبا، رادیو آزادی، پیشاور.
ادامه گزارش از رادیو آزادی. بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز گفتگوهای مهمی را با منموهن سینگ صدر اعظم هند انجام می‌دهد و در ضیافت رسمی میزبان منموهن سینگ خواهد بود. مسائل بیشمارند که این دو رهبر درباره آن گفتگو خواهند کرد، از شورش تندوان مسلح در کشور همسایه هند پاکستان تا مسئله تغییر اقلیم در جهان. جزئیات بیشتر را در این زمینه از قادر حبیب می‌شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در گفتگوهای میزبان منموهن سینگ صدر اعظم هند خواهد بود که برای ابراز تعهد واشنگتن در مقابل هند مهم دانسته می شود. از آنجایی که در حال حاضر برنامه جدید آمریکا برای ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان و نظامی آن در افغانستان و متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای ایران در صدر آجندای سیاست خارجی اوباما قرار گرفتند، عمدترین چالش اوباما در این ملاقات کاهش این نگرانی هند می باشد که آن کشور شامل اولویت در سیاست خارجی آمریکا نمی باشد. یکی از مسائل عمده دیگر که در این گفتگوها مطرح خواهد شد، روابط میان هند و عمدترین رقیب و همسایه هسته‌ای آن پاکستان است. در حالی که اوباما برای اعزام ده ها هزار سرباز اضافی به افغانستان تصمیم می گیرد، واشنگتن می خواهد روابط میان هند و پاکستان متشنج نباشد. ایالات متحده امیدوار است که اردوی پاکستان منابع بیشتر را در جنگ با تندروان مسلح به خرج دهد که تندروان ثبات در پاکستان و افغانستان را تهدید می کنند. اما از سوی دیگر پاکستان که در داخل این کشور در مبارزه مسلحانه با طالبان مسلح قرار دارد، سربازانش را در سرحد با هند نیز مستقر کرده است. آیا باراک اوباما در این گفتگوهایش تلاش خواهد کرد تا صدر اعظم منموهن سینگ به پاکستان اطمینان دهد که از طرف هند تهدید متوجه آن کشور نیست؟ آشلی تیلس، کارشناس امور آسیا در مرکز بین المللی صلح کارنگی در واشنگتن که خود او نیز هندی الاصل است، به رادیو آزادی گفت این پاکستان است که فکر می کند خطر قریب الوقوع در پیش روست.
There is nothing India can do. The Pakistanis have deployed their forces on the Indian border because they assume.
وای میگوید هند چیزی کرده نمیتواند. پاکستان نیروهایش را در سرحد هند به خاطر مستقر ساخته که فکر میکند تهدید قریب الوقوع از جانب آن هند آن کشور را تهدید میکند. من شواهد برای چنین تهدید قریب الوقوع را نمیبینم و بنابراین چیزی را که مردم فکر میکنند هند انجام داده میتواند به نظر من همچون اقدام در نظر نیست. به نظر تلس پاکستان باید یک قضاوت استراتژیک کند که آیا تهدیدهای داخلی خطر واقعی برای این کشور می باشد و یا هم خطر اصلی از طرف هند متوجه آن است. به نظر تلس اکثر کارشناسان بین المللی به این نتیجه رسیدند که پاکستان از داخل به مشکلات واقعی روبروست نه از خارج. همچنین انتظار می رود که جلسه سران ایالات متحده و هند عمدتاً روی تقویت روابط اقتصادی متمرکز باشد که در اوایل 1990 به دنبال اصلاحات در بازار هند شکوفایی را به همراه داشته و این کشور را بزرگترین شریک تجاری آمریکا ساخته. هر دو رهبر همچنان تلاش خواهند کرد تا تفاوت‌ها میانشان را درباره مسائل مربوط به تغییر اقلیم کاهش دهند.
Well, the Indian position is based on the argument that 3/4 of
تلس میگوید خوب موقف هند در این جدل بر این استوار است که 3/4 حصه کربن دای اکساید موجود در اتمسفر از منابع کشورهای جهان اول یعنی کشورهای پیشرفته صنعتی تولید می شود. بنابراین دلیل آنها این است که تغییر اقلیم و گرمای زمین یک فاجعه دست جمعی است و اساساً جهان اول مسئول به میان آمدن این فاجعه بوده است. همچنین انتظار می رود که سنگ قدرت اقتصادی آسیا چین را نیز در این گفتگوها مطرح کند که از مدت طولانی به این سو با هند نزاع سرحدی دارد.
گزارشی بود درباره ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با صدر اعظم هند که قرار است امروز در واشنگتن صورت گیرد. ساعت 3:31 است. جاوید نعیمی فشرده خبرهای این ساعت را دارد. بعدن ادامه گزارش ها را از رادیو آزادی میشنوید.
در نتیجه انفجار یک ماین در مرکز ولایت خوست سه فرد ملکی به شمول دو کودک کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان از کشف یک موتر لاری امرا با 2500 کیلوگرم مواد منفجر از ولایت لغمان خبر می دهد. یک مرد که اخیراً دختر 7 ساله ای را در ولایت سمنگان مورد تجاوز جنسی قرار داده بود بازداشت شده است. در ادامه رقابت های کرکت تیم ملی افغانستان تیم کرکت هنگ کنگ را شکست داد. وزارت خارجه ایران میگوید که تهران برای مبادله یورانیم خود با سوخت هسته‌ای تضمین 100% میخواهد. تحقیقات رسمی درباره دخالت بریتانیا در جنگ عراق امروز رسما در لندن آغاز میشود. اسرائیل با گروه حماس روی تبادله زندانیان فلسطینی با یک عسکر اسرائیلی به توافق نزدیک شده است. و کمیسیون انتخابات عراق امروز گفت که به نظر می رسد انتخابات عمومی در ماه جنوری در این کشور برگزار نمی شود.
فشرده خبرها را شنیدید و حالا نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
روزنامه ویسا با اشاره به تلاش های جاری به خاطر مذاکره با طالبان با سرخط درشت نوشته است همکنون گفتگوهای پنهانی میان آمریکا و طالبان ادامه دارد. روزنامه به ادامه نوشته است این مذاکرات به وساطت عبدالله انس آغاز شده و پاکستان هم در این زمینه دخالت دارد. در سرمقاله روزنامه در رابطه با برنامه های رئیس جمهور کرزی جهت مذاکره با طالبان تبصره گردیده که در مراسم تحلیفش به آن اشاره نموده است. روزنامه مطلبی را در مورد حضور نیروهای بین المللی در افغانستان نیز به نشر رسانده و در آن به نقل از یک قماندان بریتانیایی گفته شده است افغانان می خواهند خود نیروهای امنیتی کشورشان زمینه زندگی در فضای امن را برای آنان فراهم بسازند. روزنامه دولتی هواد بار دیگر به اظهارات رئیس جمهور کرزی در روز مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوریش توجه کرده و این بار در مورد برنامه های وی به خاطر سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تبصره کرده است. روزنامه فیصله جریان نشست دیروز شورای وزیران افغانستان را به نشر رسانده و نوشته است بعد از این هیچ مقام دولتی کشور صلاحیت ایجاد بنیاد خیریه را ندارد. روزنامه در جای دیگری نوشته است رئیس جمهور کرزی باید تعهداتش با مردم را عملی کند، زیرا به نوشته روزنامه این تعهدات خواستهای اساسی افغان هاست. روزنامه افغانستان تایمز در سرمقاله خود راجع به تصمیم آقای کرزی به خاطر فراخواندن لوی جرگه تبصره کرده و نوشته است به خاطر موفقیت این برنامه قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی در افغانستان ضروری است. روزنامه به ادامه این مطلب نوشته است برای خروج نیروهای خارجی از این کشور تعیین یک جدول زمانی امکان پذیر است تا مخالفین راضی شوند و به پروسه صلح بپیوندند. کارتون امروزی روزنامه به سیاست های پاکستان در خصوص مبارزه جاری علیه تروریسم اختصاص یافته و در آن پاکستان طور نمایش داده شده که به بهانه این مبارزه کمک های جامعه جهانی را به دست می آورد. مقاله نویس روزنامه آرمان ملی هم به تلاش های صلح در افغانستان نظری افگنده و با اشاره بر رد درخواست رئیس جمهور کرزی مبنی بر آغاز مذاکرات از سوی طالبان نوشته است: این گروه صلاحیت گفتگو را ندارد، زیرا به نوشته روزنامه طالبان از سوی ISI پاکستان رهبری می شوند. روزنامه با کوشش ها جهت تشدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان توجه کرده و نوشته است: تا زمانی که افراد مجرب، کارکشته و با وجدان در حکومت به کار گماشته نشوند، فساد اداری در کشور نابود نخواهد شد. روزنامه حوادث 8 سال گذشته در افغانستان را هم بررسی کرده و پرسیده است که آیا بعد از گذشت 8 سال آمریکا دست آوردی در افغانستان دارد؟ روزنامه های اصلاح و نیز هم مطالب مختلف را در مورد اوضاع جاری در منطقه و افغانستان به نشر رساندند. در سرمقاله نیز در مورد درخواست ها به خاطر تشدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان تبصره گردیده و گفته شده است که تا حال به خاطر پیشبرد این مبارزه شیوه هایی که به صورت عملی بتواند جدیدترین نسخه مقابله با فساد باشد ارائه نگردیده است. و روزنامه راه نجات در صفحه نخست شماره امروزش نوشته است: جامعه بین المللی به خاطر مبارزه با تروریسم 10,000 کیلومتر را طی نموده و به افغانستان آمده، اما به نوشته روزنامه جامعه بین المللی حالا باید 200 کیلومتر دیگر را هم بپیماید و پناهگاه های تروریسم را در پاکستان نابود کند. روزنامه با انتشار تصویر از نیروهای پلیس افغان نوشته است: به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان باید به آموزش و تقویت نیروهای پلیس افغان توجه لازم صورت گیرد.
قبلا گزارشی را شنیدید در رابطه به اینکه لوی سرانوالی افغانستان اعلام کرده است تحقیقات در مورد 5 وزیر برحال و سابق حکومت که احتمالاً در فساد اداری دست دارند آغاز شده است. با آنکه حکومت افغانستان از ادامه مبارزه با فساد اداری در افغانستان حرف میزند، مردم، کارشناسان و جامعه جهانی میگویند حکومت آینده افغانستان این مسئله را باید جدی بگیرد و گامهای اساسی را در این خصوص بردارد. ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا ظرف 6 ماه آینده فساد اداری را در افغانستان از بین ببرد. علت و عوامل فساد اداری در افغانستان چی بوده؟ میتواند با حکومت افغانستان برابری حامد کرزی خواهد توانست تقاضاهای جامعه جهانی را برای محو فساد اداری از افغانستان برآورده سازد؟ جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ بشنوید.
موجودیت فساد اداری در افغانستان از مشکلات گسترده و بزرگ است که حکومت این کشور طی 8 سال گذشته به آن مواجه بوده است. در حالی که حامد کرزی با تازگی برای بار دوم به صفت رئیس جمهور افغانستان حلف وفاداری یاد کرد، انتظار و یا خواست اساسی اکثریت افغانها و جامعه جهانی این است تا رئیس جمهور کرزی بتواند با سرعت مشکل فساد اداری را در کشور از بین برده و اصلاحات اساسی را در ادارات به وجود آورد. دو تن از باشندگان کابل در زمینه چنین میگویند:
فساد اداری تو راست که از امی پیاده دفتر شروع کنی تا پیشمون که یک وزیر سای برسی، از امی اولش که میگه بته تا مؤخرش کلش میگیره. حالا کوشش کنه دیگه کرزی صاحب کاله یک حکومت، حالا یک تغییرات بیاره، مردم کلش بیچاره است، مسکین است. یک شبام که بره یک کارش بند باشه، والا که تا یک 20 روپیه یک صدیر در دست نتی دم داخل کس نمیمونه تا. حالا باید از کرزی صاحب نمونه این مردم ها را که دیگه تو کارا کنن.
فساد اداری یک ماچی کل مردم افغانستان رنج میبره. این فساد اداری باید از بین بره. در شعبه که می تاک فرشوت نتیکار پیش نمیره.
پس از آن که حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان دوباره انتخاب گردید، ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به شمول بریتانیا و جرمنی خواست عمده‌ای را که از آقای کرزی مطرح نمودند مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان بود. آمریکا از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا ظرف 6 ماه گلیم فساد اداری را از افغانستان برچیند. حکومت آینده افغانستان تا چی اندازه خواهد توانست تا این مدت این کار را به سر رساند؟ نصرالله استانکزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی، میگوید هرچند طی 6 ماه مهار کردن فساد اداری که به طور گسترده در افغانستان ریشه دوانده کار است دشوار، اما میافزاید حکومت این کشور میتواند یک رشته از اقدامات را در خصوص کاهش این پدیده انجام دهد.
به نظر من این تقاضا بسیار واقع بینانه نیست. دلیل این که اول این که فساد در اداره افغانستان قدیدی نل نیست و قدیدی کوچک نیست. این فساد از لحاظ تاریخی نشانه بسیار عمیق داره و ادارات قبل از این حکومت هم وجود داشته. بنابراین در مدت 6 ماه به نظر من فساد را که ما میگیم گسترده هست و فساد دسته مختلف وجود داره و هر کدام از این مشکل به نظر میرسه. اما این نکته باید توجه داشت که 6 ماه هم مدت کم نیست، برای این که دولت میتونه یک سلسله اقدامات بسیار موثر را در حد اقل در کاهش فساد و در راه مبارزه با فساد اداری انجام بده.
گزارش های وجود دارد که فساد نه تنها در ادارات حکومتی افغانستان بلکه در برخی از مؤسسات خارجی که در این کشور فعالیت دارند نیز موجود است. وزارت مالیه افغانستان میگوید از مجموع 32 میلیارد دلاری که تاکنون جامعه جهانی به این کشور کمک کرده، بیشتر از 8 میلیارد آن از طریق بودجه حکومت افغانستان و متبقی از سوی کشورهای کمک کننده و مؤسسات در بخش های مختلف به مصرف رسیده است. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان به این باور است که اگر حکومت این کشور تلاش های جدی را در زمینه مبارزه با فساد به خرج دهد، جلوی فسادی که در بعضی از منابع خارجی هم وجود دارد گرفته می شود.
بدون شک فساد متاسفانه فراگیر است در رده‌های مختلف و در استقامت‌های مختلف. تنها این که ما اگر این حرف را عنوان بکنیم که در فساد منابع بین‌المللی هم شریک هستند، این مشکل ما را رفع نمی‌سازد. این خودش ثبوتی است که در افغانستان هم وجود دارد. با فساد در هر نوش باید مبارزه صورت بگیرد. آنچه در دسترس ما افغان‌ها هست و است که ما در این بخش در ساحه وظایف و محدودیت‌های وظیفه‌ای خودمان بتوانیم با فساد بنیادی مبارزه کنیم. تا اگر واقعا ما یک حکومت فعال، یک حکومت کارآمد مصمم به مبارزه با فساد اداری داشته باشیم، ما میتونیم از این کانال فسادی هم که در بعض از منابع خارجی وجود داره با او هم مبارزه بکنیم. شفافیت بخوایم، بازپرس داشته باشیم و اگر ما این ظرفیت رو در حکومت آینده افغانستان ایجاد نکنیم در هر دو عرصه ناکام.
در همین حال محمد سرور دانش وزیر عدلیه افغانستان اخیراً در کنفرانسی که در آن شماره دیگر از مقامات افغان و خارجی حضور داشتند در کابل اعلام کرد، آنان در نظر دارند با نهایی ساختن قانون محکمه اختصاصی زمینه را برای محاکمه آنیده از مقامات بلندپایه حکومتی افغانستان فراهم بسازند که به دست داشتن در فساد اداری متهم هستند. کارل آیکنبیری سفیر ایالات متحده آمریکا از این تلاش های تازه حکومت افغانستان حمایت نموده گفت زورمندان دیگر نمی توانند با استفاده از موقف های رسمی خود را ثروتمند سازند.
افغانان باید متقاعد شوند که قدرتمندان دیگر نمی توانند با استفاده از موقف های رسمی خود را ثروتمند بسازند. ایجاد ساختمان های مفشن در اطراف کابل که در داخل آن موترهای قیمتی پارک شده و به واسطه افراد مسلح محافظت می شوند نهایت قابل تشویش است، در حالی که این مقامات مردم را به بهانه خدمت به آنان غافلگیر ساختند. به عنوان مثال می توان به منطقه شیرپور و کابل اشاره کرد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است حکومت آینده این کشور تا 5 سال آینده با پدیده فساد اداری مبارزه جدی می کند. آقای کرزی در جریان سخنرانی در مراسم تحلیف خود گفت از مدت است که رسانه های جهان در خصوص موجودیت فساد در ادارات افغانستان تبلیغات وسیع را بر راه انداختند. وی علاوه کرد حقیقت هر چیزی که باشد، اما این تبلیغات اداره افغانستان را بدنام ساخته است. رئیس جمهور کرزی در ادامه از راه اندازی کنفرانس در کابل با منظور بررسی فساد در افغانستان یاد نمود.
فساد و رشوت یو ډیر خطرناک مشکل
فساد و رشوت یک مشکل خطرناک است. ما می خواهیم این موضوع را با جدیت تعقیب نموده و کنفرانسی را به زودی در کابل به هدف بررسی فساد در این کشور دایر کنیم تا راه‌های جدید و مؤثر را برای مبارزه با این مشکل دریافت کرده بتوانیم.
علت هایی که باعث به میان آمدن فساد در ادارات دولتی افغانستان شده چی بوده می تواند؟ ضعف اقتصادی و یا برخی از مسائل دیگر؟ سیف الدین سیحون استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل به این سوال چنین پاسخ می دهد.
در حقیقت تمام مردمی که در دستگاه دولتی کار میکنن، بخش عمده که کار میکنن، اینا معتقد هستن که دستگاه دولتی یک محل هست برای تامین درآمد و مهارت دارایی های مردم و فساد و رشوت. هرچند که درست است که یک مقدار کمبود معاش و مثلا عدم رعایت قانون و نبود کادر مسلکی آگاه و عدم تعهد و افق آرمان ها و اهداف و نداشتن ایدئولوژی کارساز و اینا هم زمینه ساز میشن برای فساد.
حکومت افغانستان اخیراً از ایجاد یک اداره جدید به خاطر مبارزه با فساد اداری در کشور خبر داد. در گذشته هم نهادهای مختلف در این خصوص تأسیس شده، اما به گفته آگاهان این نهادها نتوانسته در راستای مبارزه با فساد کارهای مؤثری را انجام دهند. در حالی که رئیس جمهور کرزی سرگرم تشکیل کابینه جدید است، برخی از مقامات غربی از وی خواستند تا افرادی را در کابینه جا ندهد که آغشته با فساد هستند. مردم و آگاهان امور هم میگویند حامد کرزی باید آنهایی را که در 8 سال گذشته مرتکب فساد شدند به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند تا برای دیگران عبرت شود.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه زندگی را با خوشی سپری کنیم. در گزارش اول برنامه امروز شیوه های معیاری لاغر شدن به کسایی که از چاقی رنج میبرند توضیح میدیم.
روز به روز وزن زیاد شده میره، از این آیه بسیار مجگرم خون است.
برخی از دلایل عقده‌مندی و بدبینی اطفال و کودکان در برابر نزدیکان و اعضای خانوادهشان در گزارش دوم میآید.
آدم خوردی با گوششان گفته شده رفته یا بیخی دشمن هستن که دی جانب مقابل.
طبق معمول نمایشنامه هفتوار هم با موضوع تازه در آخر برنامه نشر خواهد شد.
هیچ گپ نمیشه، وقت ما کتنه نش هیچ گپ زدیم. من رفتم
کوکو گلا برای تور چی بچه بت صاحب
با ما باشین. در ممالک پیشرفته برای تناسب اندام و کاهش وزن رژیم های غذایی سنجیده شده و معیاری وجود دارد. در حالی که در کشورهای عقب مانده مثل افغانستان مردم با این گونه روش ها آشنایی ندارند و اگر کسی بخواهد وزن خود را کاهش بده و یا از چاقی جلوگیری کنه، خودسرانه از خوردن بسیاری از غذاها پرهیز میکنه و یا به ورزش های انتخابی خود رو میارن که در نتیجه خود با مشکلات صحی دیگر دچار میسازند بدون اینکه فایده برشان برسه. گزارش را در این مورد تهیه کردیم که نشان میده کدام روش ها برای کم کردن وزن مفید است. این گزارش را توسط فوزه نوری براتون تقدیم میکنم.
دوستان عزیز، در جهان کسانی که از چاقی در رنجند بیشتر از کسانی است که از لاغری خود ناراضی هستند، زیرا از لحاظ طبی به اثبات رسیده که زیاد وزن و چاقی مفرط سبب ایجاد امراض گوناگون می‌گردد. جلوگیری از چاق شدن و داشتن یک اندام متناسب از خود راه و روش‌های به خصوص دارد. در حالی که بسیاری از مردم با آن آشنایی ندارند و یگانه راه لاغر شدن و جلوگیری از چاقی را در نخوردن غذا جستجو می کنند، این انتخاب امکان می دهد که شخص با مشکلات صحی دیگر دچار شود. مرضیه باشنده خیرخانه مینا که خواسته است با پرهیز از غذا وزن از خود بکاهد به مریضی معده دچار شده است.
از اینکه وزن ما زیاد است، دفعات نان خوردن خود کم ساختم. مثلا صبح لیمو را می خوردم، چاشت باز نان زیادتر می خوردم. به خاطر که شب نان نخورم، یک اندازه نان صوری ده کاسه یک خرد میگرفتم که نان کم بخورم که لاغر شوم. بر من تکلیف میده پیدا شد، زیاد مشکلات دیدم و چیزایی که خوشم میاد بخورم خورده نمیتونم.
کسانی هم فکر میکنند که اگر با غذا نخوردن بیدارخوابی هم علاوه شود میتواند در لاغری آنان کمک کند. روزینه معلم یکی از مکاتب شهر کابل چنین روش را انتخاب کرده است.
روز به روز وزن زیاد شده میره، از این آیه بسیار مجگرم خون است. بعضی دوستای ما هستن مشوره میتن که نان نخو یا بیخیبی می باعث از این کار میشه. هر کدامش عملی میکنم اما هیچ نتیجه از این کار نگرفتیم. یک وقت بر خود تعیین کردم که او را صبح نان بخو اما دیگه وقت نان نخو. همین کارو میکردم اما من چون معلم هستم زیادتر مده کار فعالیت هستم. وقتی که در مکتب میرفتم پایم یک قسم سستی میکرد، هیچ بیشمه این بودم نمیتونستم صحیح درس بتم. مثلا راگشتا نمیتونم صحیح در بلندی که بالا میشم، مثلا در مکریان خانه ماست، وقتی که در زینا بالا میشم ایتو احساس میکنم که من زیاد خسته شدم، نفسم زیاد قید قید میشه، دلم تنگی تنگی میگیره. از این آیه بسیار ناراحت هستم.
احمد هارون باشنده سرای غزنی که قبلا از چاقی رنج میبرد حالا اندام متناسبی دارد و این دلیل کم شدن وزن خود را روش های میداند که وی تجربه کرده است.
یواز در نشی که ده چی بخوارو که کنترول روال ده ترچنگ وارد
تنها ده نخوردن غذا نمیشه و وزن خود کاهش داد. ما ده کنار ای با استفاده از بعضی وسایل ورزشی ده خانه ورزش کردم. برعلاوه پریز از غذاهایی که ده خود مقدار زیاد نشایسته، چربی و پروتین دارن، نوشابه های گازدار و شیرنی ها ده کاهش وزن ما مفید بود. به نظر ما استفاده از این روش ها همچنان پیاده روی چی ده خانه و یا ده بیرون میتونه ده کم کردن وزن و جلوگیری از چاقی مفید باشه.
معنی کاوله اینو ده کاولش چه خپل وزن کنترل.
در مورد چاقی و کم کردن وزن و نیز برای دانستن این که آیا طریقه ای را که روزینه و احمد هارون برای کاهش وزن خود به کار بردن درست است یا نه، با توضیحات دکتر صفی الله جلال زای موظف در شفاخانه علی آباد گوش بدهید.
چاقی عبارت از ازدیاد وزن و ازدیاد انساج شحمی اضافه تر از حد نرمنش می باشه. گرفتن انرژی به اندازه که نسبت به مصرف کردن انرژی زیاد شوه سبب چاقی میشه. عدم تحرک یا اجرا کردن سپورت، گرفتن غذاهای غیر معیاری مثل گوشت و برنج و غذاهایی که کالری زیاد داره، نگرفتن ترکاری باب و سبزیجات باعث ازدیاد وزن بدن میشه. اثرات سوی که به بار میره با سیستم های مختلف میتونه به بار بره. داخل شریان ها، داخل رگ های بدن چربی و انساج شحمی جا میگیره و او باعث تنگ شدن شریان ها میشه و بالاخره سبب بالا رفتن فشار خون میشه. خود بالا رفتن فشار خون اثرات سوی را برای سیستم قلبی میتونه سیستم تنفسی را هم متاثر بسازد. مشکل دیگه دیابت یا شکر نوع دوم است. مشکل بسیار عمده که چاقی بر شخص به جا میمونه فشار زیاد بالای مفاصل بالخصوص مفاصل پاها است. بالاخره باعث سایده شدن مفاصل میشه. غذا معیاری گرفته شوه، ورزش کنه در پلوش. اگر نیم ساعت ورزش کنه در جریان کاری که روزانه است قسم مو پروگرام کار خود عیار بسازه که حداقل نیم ساعت این قدم بزنه. کسایی که وزنشان زیاد است از غذایی که کالری زیاد داشته باشه مثل گوشت، برنج، کچالو، نان خشک، شیرینی باب، چاکلیت باب از اینا یک اندازه پرهیز بکنن. غذایی که تمام ویتامین های مورد ضرورت بدن در خود داره، ترکاری باب، سبزیجات، بامیه، فاصلیه، مطر، تورایی، بانجان سیاه جدن باید سپورت بکنن، ورزش بکنن تا او اندازه ورزش کنن که اونا مانده شون و عرق بکنن.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، هیچ کس پیدا نمیشه که با دوست و آشنای خود مشکل نداشته باشه و هیچ امکان نداره که در زندگی اجتماعی و خانوادگی دعوا و جنجال های رخ نده. اما گاهی میان اعضای یک خانواده کشمکش های روی میده که ریشه محکم تر داره، مانند مسائل تقسیم خانه، زمین، قتل، میراث و مسائل ازید است که سبب ایجاد کدورت های دوامدار میان خانواده ها میگردن. چون این جار جنجال ها گاه حل و فراموش میشه، ولی گاه با وجود حل شدن مسئله عقده های نزد صاحبان معامله باقی میمونه. بدیش ای است که این جنجال ها با قصه کردن به اطفال منتقل میشه، بی خبر از این که در دل اطفال خانواده تخم کینه و نفرت میکارن و به این ترتیب اطفال خود هم در دشمنی و انتقام گیری های خود شریک میسازن. انجینر حمیدالله کارمند یکی از رسانه های دولتی از دشمنی دوامدار یکی از همسایه های شیاد میکنن.
ایجا یک فامیل بسیار دیر مدت است که میشناسمش، تقریبا اگر تو بگویم حدود 20 سال 22 سال شاید شده. کوچگی های ماست یا قراره که مادر ما قصه میکد میگفت که از سالهای بسیار گذشته بین ازیای نمتر یک خشونت است سر تقسیمات میراثی زمینی که برشان مانده جور نمیدن و قدر اقدام مندستن که حتی بیخی دشمنی بین فامیلا پیدا شده و این فامیلا صاحب نواسا می باشه که پسر هستن و این پسرا جوان شدن و اینمی روشه که امی فامیل پدر و مادرش در پیش گرفته بود یا اینمی روشه در پیش گرفتن و یا را از بس که آدم خوردی با گوششان گفته شده رفته یا را تحریک ساخته علی امی کسایی یا بیخیت تحریک هستن که یک تک دشمن هستن که جانب مقابل.
اما برخی دیگه از خانواده ها با وجود که با بعضی از اقارب یا دوستانشان اختلاف و جار و جنجال می داشته باشن، اطفالشان به ضد اونا تحریک نمی کنن و خوش ندارن فرزندانشان با روحی پر از خشونت و عقده‌مندی بزرگ شوند. ملاله معلم یکی از مکاتب شهر که مادر 4 طفل هم است، همواره به این نکته توجه داره.
اگر مادر خودش طفل تحریک نکنه، هیچ وقت طفل از حافظه خود چیزی را نمی‌آموزه. در بین زنا یا مثلا در بین عمه یا خاله خشونت پیدا میشه، باید هیچ وقت برای اطفال نگید. ما اولادای خودم که از ما سوال هم میکنن که مثلا عمیم چطور بود یا خاله‌م چطور، من همیشه کوشش میکنم که همین ذهن از همین چیزایی که جنگ و مثلا کینه و کدورت دور باشن، خوبی و صمیمیت از اونها رو یاد میکنم که همین کینه و یا از بین برن.
روانشناسان نیز میگن اطفال با روحیه منفی و انتقام جویی تربیت کردن و گفتن قصه های کهنه پر از کدورت و دشمنی به ضد معامله داران خود با آنها، روابط اجتماعی و خانوادگیشان با مشکلات زیاد روبرو میسازه. سراج الدین استاد در پوهنځی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل به این مورد توضیحات داره.
والدین بعضن با اطفال خود مسائل انتقام و انتقامگیری را از اقارب و خویشاوندان انتقال میتن و اولادای خود را به روحیه تربیه میکنن که باید یک حس انتقام در وجود آنها زنده شود. این یک موضوع است بسیار خطرناک برای آینده اطفال و برای آینده جامعه، با خاطر اینکه شخصیت طفل در همان اوان کودکی و نوجوانی رنگ و شکل میگیرد و بعدن در جریان کلانسالی و باز به مشکل قابل تغییر میباشد. به می اساس است که روابط اجتماعی آینده طفل با اقارب هم خراب میشه و در آینده ممکن است با می شکل عادت میگیرد و سلوکش متاثر از همی دوران کودکی میباشد. بنان از والدین تقاضای ما است که اولادای خود را با روحیه تربیه کنند که با مردم دیگر و با خصوصا با خویشاوندان همکار باشد. چرا اگر جانب مقابل یک بار یک عمل زشت انجام میده و باز هم از طرف جانب مقابل امرایش برخورد نیک صورت میگیرد و وی را از برخورد خود پشیمان میسازد و در آینده ممکن است با دوستهای بسیار خوب و صمیمی تبدیل شود، ولی اگر با عمل بالمثل مواجه شوند ممکن است با مشکلات افزوده شود و حالت در آینده وخیم تر گردد.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. برخی از مردهای افغان از روی رسم و رواجهای بجامانده و یا به بهانه غیرت زنان بیمارشان به خصوص در وقت بارداری و ولادت اجازه نمیتن که نزد دکتر و یا شفاخانه بره. عواقب ناگوار و خطرناک ای کار در نمایشنامه ای هفته که اوره شفی سمیر نوشته روشن خواهد شد. این نمایشنامه را انیسه وهاب، عبدالمنان حمیدی و صدیقه بشر دوست اجرا میکنند.
بابا خیرتی بود که مرا خواستی؟
ورخطا نشو، زنت کم مریض از بچه.
چی؟ شکریه، چطور هستی؟
برو، اون خالیم گفت برد دیگه.
خو سعیس، مگم فکرت باشه که من خو گفته بودم که اولاد اولم باید بچه باشه.
خاله، این از اینجا بکش.
غفار، غفار، خیرت از خدا بخوای، اولاد بچه و دختر نداره، تو حالی گپار بار غمشه بخوا.
خب بگو بابا چی کار است که ما بیارم؟
تول یک موتر بیار که دختر درد میکشه زد شو.
موتره چی میکنی بابا؟ یک جای میبری؟
آه زایشگاه باید ببریمش.
نه بابا، کی گفته که شکریه را زایشگاه ببر؟
من میگم برو توالته برو.
نه بابا، من شکریه را شفاخانه نمیبرم.
چی میگی غفار؟ شفاخانه که نریم خیلی طفل کی ولادت بده؟
ما در کجا پیدا شدیم؟ در شفاخانه؟
بچه، او وقت دیگه وقت بود، حالا خواهر جای شکر شفاخانه و کلینیکه.
فکر کو کمیانم شفاخانه نیست، شهر نیست بابا، در اونجا دکتره مردم هست.
شکریه ایچی میگه؟
خاله، او از وقت میگفت که در شفاخانه نمیمانمت، از امو خاطر من واکسینم نمان.
غفار یک ذره فکر کو، شکریه خواهد مرد.
ایچ گپ نمیشه، ما وقت که تنانه شیر گپ زدیم، امورا میرم میرم خیر خلاص، من رفتم.
غفار کو کو گلو بایی کرچی بچم تو صابر کو.
بانش خاله، او مرا شفاخانه نمیمانه.
غفار، غفار بچم، وی البته بیرون رفته، تال خوی نمیجه بود. باش که سئل کنم غفار، چرا جواب نمیدی بچم؟ بیا نان بخو.
دلم نمیشه ننه.
تو بیا، اگه دلت هم نمیشه یک دروغ مگک بخو جان مادر.
گفتم دلم نمیشه، مرا بان ننه.
غفار صبر خدا را کو،
خدا بیامرزش، البته عمرش اینم قدر دنیا بود طفلک.
نه بابو، ما با دست خود اولاد ما کشتیم، اگه که پتر میکردم امروز زنده میبود.
حالی پشیمانی تو چی فایده میکنه؟ من خبرت گفتم، اما تو خودت مو جاهلیت قائم کردی که زن ما شفاخانه نمیمانم. حالی اگه خدا بکشیم از دست هیچ چیزی نمیه. حالی بیا نان بخو.
بابو من قاتل هستم، من چطور نان بخورم؟
خدا کنه که ای کار تو برات پهن شوه که دیگه نمانی زن در جای میکروبی و آدم های نافا موره ولادت بته. وانه بچه تا مریضی گرفت و مرد. حال زن چکر خوب است، غم نخو، خدا مهربان است که باز بخیر صاحب بچه شوی.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز و خوست 1، جلال آباد 4. آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.